بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین آجوای الهی زاده، چهارشنبه 10/3/1391، ستاد تفسیر حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا نقض پیمان و خمر و میسر و اینجور مباحث مباحث، یه مباحث احکام، اون موضوع عوض شد، بیان عوض شد. این بهانه میشه که بنده بحثی رو در آخرین جلسه این دوره خدمتتون عرضه بدارم، با اینکه مقدمه اول قرآن نه تنها گویا و رساست، بلکه اعجاز رسانه ای داره. این عرضم در مقابل این بیانه که بگیم قرآن صامت است. در مقابل این نگاه که قرآن صامته، بگیم قرآن ناطقه، صامت نیست. قرآن ناطق است و در نطقش هم بلیغ، گویا و رسا. بلیغ یعنی رسا، ابلاغ یعنی رساندن. قرآن هم ناطقه و در ناطق بودنش رسا و در رسا بودنش معجزه. خب خواهید فرمود این معجزه بودن در رسا بودن یعنی چی؟ بگیم اگر همه رسانه ها رو یک طرف بگذاریم، از مطبوعات، صدا، سیما، نمادها، شعارها، تمدنها، همه اینایی که به یه شکلی یه پیامی را میخواهم برسانند، رنگها، اینا همه رسان هستن، یه چیز رو میرسونن، یه پیامی رو منتقل میکنن. اگر همه اینها رو یه طرف بگذاریم، قرآن را یک طرف، ببینیم قرآن از همه اونها رساتره. چون اونا بعضیشون فقط رسای در گوش هستن، تا گوش ما میرسونن، تا چشم ما میرسونن، تا ذهن ما میرسونن، اما بیشتر از اون رسائی، رسانندگی ندارن. اما قرآن همه این لایه ها را رد می کند و به جان جانان ما نفوذ می کنه، به فطرت ما را شکوفا می کنه. اونها ذهن ما را تحریک می کنند، احساسات ما را بیدار می کنند. اما اینکه فطرت ما را شکوفا بکنند کار اونها نیست، کار قرآنه. قرآن نوره، نورش هم نافذه. و سماع و تارق، تارق بودن و نجم و ساقر، اون ستارهی که نورش نافذه در دیده بیننده، روز میکنه بهش، خودشو میفهمون. ممکنه بفهمید با این بیانی که شما از قرآن دارید که قرآن گویا و رسا و اعجاز رسانه هست، پس این که از اهل بیت یاد میشه که اونها قرآن ناطق هستن و این صامته، اینو چی میگید؟ اگر در همون خطبه ای که از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده که فرمودن ما قرآن ناطق هستیم، اگر ملاحظه بفرمایید، ایشون همونجا میگن خود قرآن ناطقه، منتها قرآن ناطق است به ظاهرش، صامت است در باطنش. قرآن نسبت به باطنش صامته، مگر نسبت به ظاهرش ناطقه؟ ظاهر قرآن ناطقه. باز اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، اونها باطن ناطقن نسبت به باطن قرآن، به لایه های بعدی قرآن. یعنی اون لایه‌ای که قرآن دیگه نسبت به اون ناطق نیست، اونها ناطق هستند، اونها اون لایه‌ها را آشکار میکنند و دیگران نمیتونن قرآن را به ناطق در بیاورن. یعنی اون چیزی که قرآن در لایه‌های زیرین خودش دارد نمیتونن، ولی امام قرآن را به نطق در میارد. این اصطلاح که میخواد تو ذهنمون شکل بگیرد و جا بگیره رو اصلاح کنیم. قرآن نسبت به ظاهرش، نسبت به ظاهرش ناطق، نسبت به باطنش صامت. باز امام نسبت به ظاهر، نسبت به باطن قرآن ناطق، اما نسبت به باز باطن خودش و حقیقتی که خودش داره ساکن. امام ها کمتر از اون حقیقت را خودشون حرف زدن، از قرآن حرف زدن، از لایه های بعدی خودشون، ولی خودشون معرفی نکرد و ما اونا را نشناختیم. و ما قدر الله حق قدر، ما قدر رسول خدا را ندانستیم، قدر اهل بیت را ندانستیم، ولی قرآن میاد باز عظمت رسول گرامی اسلام را برای ما میده. بزار بریم سراغ قرآن، قرآن ما را سوق میده به سمت رسول گرامی اسلام و اهل بیت. بریم سراغ اهل بیت، اهل بیت ما را سوق میده به سمت قرآن. خب ممکنه بفرمایید اگه با این بیان پس چرا ما وقتی قرآن را میخونیم این گویایی و رسائی که شما ادعا میکنید رو نمییابیم؟ کتاب های دیگر را، کفایه را، مکاسب را، رسائل را، متون را، فارسی را، عربی را، یه مدتی بهش برمیریم بالاخره آشنا میشیم و متن رو متوجه میشیم و دیگه دست نویسنده دست، یعنی بحث نویسنده دست ما میاد که او از کجا شروع میکنه به کجا ختم میکنه. اما وقتی ما با قرآن رو برو میشیم اون ارتباط ما با متن برقرار نمیشود، نمیتونه خوب ارتباط برقرار کنه. جوابش اینه که ما دو تا نکته را غفلت داریم. یه نکته این است که قرآن نظم خاصی دارد. بعضی‌ها میگن نظم وحی در بی نظمی، این اشتباهه. بله قرآن نظم دارد، ولی یک نظم ویژه، نظم هدایتی، اونو باید توجه بکنیم. ساختاری دارد، ساختارش هدایتیه. نقطه دوم این است که چون این قرآن کتاب هدایتیه، همش لفظ و اسلوب و قاعده و اینا نیست، اینا یه هدفی رو تعقیب میکنه، نقشی رو میخواد ایفاد میکنه، تأثیر میخواد بگذاره در جامعه، یه جهت هدایتی هم داره. بعد از لحاظ این دو مقدمه که یکی اسلوب بیانی خاصی داره قرآن، نظم بیانی، اینجوری بگم بهتر، نظم بیانی خاص و جهت هدایتی واحدی رو تأکید میکنه، این دو تا نکته. بعد سراغ متن که میریم، متن رو بهتر میفهمیم. اون چیزی که قبلا باعث بود متن رو نفهمیم تلقی بی‌نظمی قرآن بود. اون چه باعث میشد قبلا قرآن رو نفهمیم تلقی تشتت مباحث و مطالب قرآن بود. اما اگر این بی نظمی تبدیل شد به نظم هدایتی، این تشتت و پراکندگویی تبدیل شد به اینکه یک جهت واحد هدایتی داره تعقیب میشه در بعد، با این دو تا مقدمه سراغ متن که میریم، متن را تفهم میکنیم، متن رو دریافت میکنیم. خب خواهید نکته را کلمه تفهم رو به کار میبریم، میگیم به خاطر اینکه قرآن خودش گویاست، قرآن رساست، قرآن تفهیم میکنه، ما تفهم میکنیم. او استاد، ما شاگردیم. او معلم، ما استفاده میبریم. اما اینکه ما داریم قرآن را میفهمیم، یعنی این ما این قرآن داریم، اینجوری نه، اون است که به ما میفهماند. چطور میفهماند؟ سبخنی قوائم، سبخنی ضوابط عددی، یعنی فرمول بیانی که دارد، مطالبش رو ما میفهمونه، اصول تفهیم و تفاهم محاوره یه حد اقل بحثه. البته اصول ویژه قرآنی هم هست، اون برای لایه های بالاتر نمیناست. حالا همین مطلبی که عرض کردم میخواهم درباره سوره مبارکه مائده رو یک نگاهی بهش داشته باشیم. این سوره مبارکه مائده 120 آیه داره که این 120 آیه در 12 گروه دسته‌بندی میشه. که فقط همین 12 دسته رو یاد داشت برمایی بعد انشاءالله سر فرصت برای بررسیش. گروه یک آیات 1 تا 11، گروه 2 12 تا 14، گروه 3 15 تا 19، بعدی 20 تا 26، بعدی 27 تا 40، بعدی 41 تا 50، بعدی 51 تا 58، بعدش 59 تا 69، بعدش 70 تا 86، بعد 87 تا 108، و پایان آن 109 تا 120. الان محل بحث ما از این دسته ها، یک دسته آن که از آیات 70 تا 86 باشه. حکمت این که محور امتحان دسته بندی برای امتحان از 70 تا 86 قرار گرفته، بخاطر اینکه اینها یه دسته، البته این دسته ها به هم ارتباط داره و با هم منسجم و جهت واحد سوره رو منتقل میکنه و جهت واحد سوره رو هم من در ابتداء سوره مبارکه مائده اشاره کردم که این سوره مبارکه مائده وصیت نامه وحی، یعنی وحی سوره مائده به امت اسلامی میخواد وصیت بکنه، یه عهدی است که خدا وصیت خدا و قرآن با مردمه که مردم مواظب باشید که مانند امتهای قبلی نباشید. امتهای قبلی نسبت به پیامبرشون، نسبت به کتابشون جفا کردن، کتاب را یا تعطیل کردن یا تحریف، پیامبر را یا تجدید کردن یا کشتن، یا در رابطه با پیامبرشون غلو کردن. شما امت اسلامی بعد از رسول گرامی اسلام باید به فکر اجرای احکام الهی پشت سر ولی الله باشید، نه احکام را تعطیل کنید نه تحریف کنید، نه حاکم را تعطیلش بکنید حذف بکنید، نه حاکم را تغییر بدید. ببینیم مسائل بعد از رسول گرامی اسلام تغییر حاکم، تغییر امام، تغییر خلیفه، اینا انحرافات میشن. و از طرف دیگر به جای این که احکام الهی از قرآن و سنت رسول گرامی اسلام و از تبیین عهده کسان به طهارت استفاده شود، از استحسانات خودشون بعد از مسائل رو ایجاد کردن و گفتن اون مطلب رو رسول خدا حلال کرده من حرام میکنم اون بگو چی؟ میشه تغییر دارم؟ این توصیه های قرآن نمید. پس ما باید وفادار باشیم به عهد خدا، هم نسبت به عهد وحی که حکم باشه، هم به عهد رسول که ولی خدا و امام باشه. این فضای کلی این سوره جریان بنی اسرائیل رو نقل میکنه، جریان هم یهودی ها رو نقل میکنه، هم جریان مسیحی ها رو نقل میکنه. میگه یهودی ها با حضرت موسی بعد از حضرت موسی چه کردن؟ مسیحی ها بعد از حضرت عیسی چه کردن؟ حالا در این بخشی که ما محل بحثمون هست، محور بحث اینه که میخواد نقد بکنه، نهی بکنه از تفریط و افراط، هم در مسائل اعتقادی هم در مسائل رفتاری. اگر ملاحظه بفرمایید آیات 70 تا 86 را، خواهید دید که خود اینها به 4 تا دستک تبدیل میشه. از آیه 70 تا 86، دستک اول 70-71، دستک دوم 72 تا 77، دستک سوم 78 تا 81، و دستک چهارم 82 تا 86. باز اگه یه نگاه مجموعی به این دسته ها داشته باشیم، می‌بینیم دو دسته اول مباحث اعتقادی را مطرح می‌کنند، دو دسته که دوم مباحث رفتاری را، یعنی مسائل عمل را. اون قسم 70 تا 77 این دو مسائل اعتقادی را، منتها 70 تا 71 نهی از تفریط، تفریط یعنی کوتاهی کردن در مقابل انبیاء عظام. تفریطشون چجوری بوده؟ فریقا کذبوا و فریقا یقتلون، گروهی را تکذیب کردن از انبیاء را، گروهی را هم کشتن و میکشن. این رفتار تفریطی یهودیان. از طرف دیگر باز آیات 72 تا 77 نهی از افراط، باز نسبت به اولیاء الهی افراط صورت نگیره، غلو انجام نگیره. خب چه غلوی؟ مسیحیان حضرت عیسی علیه السلام را خدا دانستن، رب دانستن، این هم افراط، هم اون تفریط اشتباهه، همین افراط اشتباه. این سراغ بحث بعدی، بحث بعدی که آیات 78 تا 81 رو هست، ما مشکلات رفتاری این فرقه ها رو مشخص میکنم. آیات 78 تا 81 میخواد رفتار بنی اسرائیل را، این فرهنگ بنی اسرائیل در مقابل انبیاء عظام، در مقابل حضرت داوود، در مقابل حضرت عیسی و ادامه هم داره بیان بکنه. دیگه اینها اهل تعدی هست، تعدی یعنی متجاوز، یعنی حقوق را، حدود را رد میکنه، رعایت نمی کنه حدود را، قوانین را رد میکنه، تجاوز میکنه از قانون، از قاعده. تعدی عصیان و گناه، ترک نهی از منکر، تولی کفار، غرض‌زدگی، یعنی به عوض اون که انسان گرایشش نسوی اولیاء الهی باشه، گرایشش خواب اون بر آب را میبینه، یعنی همش اون طرفیه. چرا؟ تولی کفار. این ها باعث است که این قوم ملعون شدند. اما خوب است که بگیم یه قومی هم عامل‌هایی دارن که مرحوم شوند، یعنی یه عده ملعون، یه عده مرحوم. اون گروهی که مرحوم میشوند باز مسیحی هستند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بین آنها قسیسان، رهبان و فرهنگ ضد استکباری متواضع وجود داره. باز اینها بستریست برای پذیرش. یعنی اون دسته آخر که 82 تا 86 باشه، باز ویژگی های رفتاری مسیحیان را در مقابل ویژگی های رفتاری یهودیان بیان میکنه. یه در بین اینها قسیسین هستن، قسیسین یعنی علماء پژوهشگر مسیحی، و رهبان هستن، یعنی انسان های اهل عمل متواضع مثلا متقی هستن. در میان تو جامعه این سنف ها و طیف ها هم هستن. و سوم اینکه لا یستکبرون، اینها نسبت به حق استکبار نمیکنن، یعنی اینا زمینه پذیرششون فرهنگ رفتاریشون اینا باید مناسب کرده. منظور در این بخش 82 تا 86 مقایسه کرده این جریان ها رو در مقابل وحی و رسالت و مقصود در باره مسیحیان به خاطر این سویژگی که دارن میگه اینا نزدیکترن، نزدیکترن. یعنی اگر اونها رو با یهودی ها مقایسه بکنیم اینا نزدیکترن، اونها دورترن، اونا دوستن، اونا نزدیکن، اونا اشد الناس عدالتن، اینا اقرب الناس مبدتن. این مسئله که عرض کردن برای این بود که نگاهمون به این آیات شریفه قرآن اگر از 70 تا 86 16 آیه هست یا بشه 13 آیه بشه، اگر دانشون شد 13 آیه بشه بگه بشه گرد بشه 13 آیه 13 دانه قند توی قندون نیست که پراکنده باشه، 13 دانه تسبیح توی یک نخ نیست، 13 حبه انگور در یک خوشه. این آیات 70 تا 86 یک خوشه انگوره، 13 دانه دارد، ولی این دانه هم به هم ریخته نیستن، هم دسته بندی شده به هم وصل. این بحث با موضوع رکوعات فرق کنید. رکوعات ریشه در روایتی دارد که نقل می کنند که حرکت پیامبر این رکوعات را مشخص کرده، اما اهل سنت نقل و به همون تا که می فرمایید 500 تا رکوعه و از سوره مبارکه عبس تا پایان قرآن دیگه رکوع وجود ندارد، یعنی تا قبل از اون همه سوره ها دو تا چند تا رکوع دارن و نصف عبس به بعد دیگه رکوعات نیست، همه یک بسته. ما مبنای این بحث به مبنای رکوعات نیست، بلکه ساختار و عبارت خود وحی است، یعنی این دستبندی به روایت نیست، دستبندی به خود قرآن است. یعنی اگه اون نظم قرآنه بل قرآن است، خب اگر مثلا از اینجا تا اینجا گفتیم یک دسته هست، یک دسته هست، یا از آیه 70 تا 86 نگاه بکنید، اینها چه به لفظش که نگاه بکنید به این دسته بنده میافتید. یعنی مثلا همین آیات پایانی که الان ما ولتجدن اقربا مثلا لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنون یهود والذین اشرکوا تا پایان، اینها پیوستگی داره به هم دیگه از لحاظ ادبی. کسی اگه اینها رو از هم جداشون بکنه باعث میشه که نفهمه مثلا اشکال پیدا بشه، جدا سازیشون اشکال داره. نه نه در حد استعمال، یعنی واژه‌اش مال خود بنده است، واژه‌اش مال منه، ولی شما میتوانید این مطلب رو به خود بحث مرتبون، یعنی بسته به این است که آیا سوره های قرآن تکه تکه های جدا از هم هستند و به هم ریخته، این تفاوت اولی رو میبینیم. اونی که باعث میشه اینها رو ما توی یک خوشه ببینیم اون همون نگرش سوره است، سوره عامل وحدت این مجموعه هاست، اون شبکه رو برقرار میکنه. نه اینا توقیفی نیست، اینا به خود من، هرچی انسان بیشتر به من گاهی اوقات هم این دستبندی ها که انجام میگیرد، این دستبندی ها به خاطر نگارشه. یعنی به عنوان مثال مثلا تفسیر تصمیم اگر نگاه بکنه این به این معنا نیست که اینشون یک آیه ایگاه، به خاطر اینکه بحث خیلی مبسوطه، اگر بنا باشه 6-7 آیه با هم آیات پشت سر هم بیان، بعد اینها اون تا آخر کتاب بگه به این آیه قرآن تکرار نمیشه. اون اگر مخاطر اگر اینا تفکیک میشه بخاطر بحثه، نه بخاطر اینکه بناشون بر این است که بگه اینا از هم دیگه جدا هستن و تفکیک شده هستن اینانه. ولی علامه طباطبایی اینها رو مجموعه دسته به دسته، پس اینها رو با خود معیار ما و ظاهر ما خود متن هست، از خود متن فهمیده میشه که از اینجا تا اینجا دی اون بعد بررسی خب حال بعد بررسی بشه اونجا اونا ما اونا رو بررسی کردیم دیدیم که نه از لحاظ به خود قرآن عرضه بکنیم که آقا اونا ده تا ده تا از قبلا عشر بوده عشر بوده و خمس بوده ده تا ده تا بوده و امثال داده برای آقا میبینیم یه آیه ایمان بعده در رکوع بعدی قرار گرفتیم اونا هم بررسی کردیم ما بررسی یه همین مطلبی رو باید به خود قرآن عرضه بکنیم. خب حالا در اینجا به خاطر اینکه شما یک نگاه منظم و هدفمند به معتن داشته باشید این زمینه فراهم شده، ولی یه وقت فکر نکنیم که ما میخواییم به وسیله نظم قرآن را بفهمیم، میخواییم به وسیله این عنوان ها قرآن را بفهمیم. نه نه، اینا ابزارن، آسان ساز ابزاری هستن، کار رو آسان میکنن که قرآن خود را به ما بفهمانن. نظام ما توی تفهم مرد شاگردی بیش نیستیم، ضابطمند میشنویم، دریافت میکنیم مطالب را، او به ما میگوید ما هم دریافت کنیم، عبدیم در مقابل قرآن، تسلیمیم، حرفی از خودمون نداریم، ولی مطمئن میدونیم او حرف دارد که به ما بگوین، اونجا به شرط اون که من سیستمم را تنظیم کنم، من خودم را مرتبط کنم با من، او حرفش را گویا و لسا منتقل میکنم. یه مقدارم اگر برای ما این ناونسی وجوده به خاطر عدم ممارست با متنه. یه آخرین عرضم دیگه وقتم به پایان رسید، انشاءالله یه وقت خودتون بررسی خواهید داشت یه جایی میرسونید بحث از اون رو انشاءالله. و اون این که قرائت مستمر قرآن مبنای همه فعالیت های قرآنی است، قرائت مستمر یعنی این در درد این وصل واقعی این تفهم متن با تکرر در قرائت تحقق پیدا میکنه. یعنی هی زیاد قرآن کنه، هی بخون نه با فکر کردن، نه این که آیه رو بزنیم بعد بشیم فکر بکنیم که چجوری میتونیم اینا رو به هم وصل کنیم، چجوری میتونیم اینا رو دستبندی بکنیم، نه بخون و متن. پس تکرر در قرائت باعث میشود که ذهن ما باز شود و مطالب را لبشمند گوش بدیم، استماع متدبرانه داشته باشیم مثل به کلام الهی. درسته که آخرین جلسه این دوره از بحثه، ولی به خدا پناه میبریم که این جلسه رضا ما با قرآن باشه، ولی واقعا باید به خدا پناه بدیم، فاصله بیفته بین ما و بحث های قرآنی. قبل از اون که جدا بشیم از کلاس و از بحث و از اینها باید از خدا بخواییم خدایا باز بستری فراهم کن که بیشتر خدایی که نره تحصیل نشه از بین نره، بیشتر بتوانیم در محضر قرآن باشیم. از خدا درخواست میکنیم، خدا سمیعه، بصیره، علیمه، رحیمه، رؤوفه به بنداش و اجابت انشاءالله میکنه و توفیق هم بنده را هم شما را در بهره‌وری از کلامت انشاءالله بیشتر گردانم. خدایا به حق محمد و آل محمد دنیا و آخرت ما را با قرآن و اطرت معنوس و محشور بدار. پروردگارا ما را در نوکری و سربازی ولی عصر ثابت قدم بدار. صلوات بر محمد و آل محمد.